اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. خب ما به یاری خدا سطح مقاله اول رو پشت سر گذاشتیم. تو مقاله اول مرحوم علامه طباطبایی اولا ضرورت بحث فلسفی رو تحت دو تا عنوان مطرح کردن، بعد به تعریف فلسفه پرداختن، بعد ارزم خدمتتون که وارد بحث رابطه علوم با فلسفه شدن و این رو بیان کردن که اساسا سنخ بحث فلسفی با سنخ بحث‌های علمی متفاوته و علوم رو توان ورود به بحث‌های فلسفی نیست و نمیتونن با فیلسوف و عالم طبیعی نمیتونه با فیلسوف ارزم خدمتتون که به محاجه برخیزه و یا یک اصل فلسفی رو رد بکنه، چون اون نظر به وجود مقید داره و فیلسوف نظر به وجود مطلق. این رو عرض کردیم. بعدشون فرمودن که خب اگر ما به این نکته توجه نکنیم چه مشکلاتی عارض ما میشه و با چه دشواری هایی مواجه میشه، که دو نمونه رو عرض کردن. بعدش ایشون وارد این شدن که خب ما فلسفه داریم و فلسفه به مادی و غیر مادی و مادی به منطق ثابت و منطق متحول تقسیم میشه و به فلسفه میگیم رئالیست، به فلسفه میگیم ایدئالیست. بعد مقدمتا عرض کردیم که بخوایم وارد فلسفه بشیم باید سه تا امر رو بپذیریم: یک، من هستم، دو، خارج از منی هست، سه، من میتونم به این خارج از خودم علم پیدا بکنم. و ایشون اصل واقعیت رو یا علم پیدا یعنی همین اصل تحقق واقعیت رو به عنوان یک معلوم فطری برای ما بیان کردن و از دو راه ادراک و اراده وارد شدن. یعنی اینکه اولا ما این ادراک رو همیشه داشتیم، ثانیا اراده هایی که داریم انجام میدیم معطوف به این ادراکه. حالا اراده رو گفتیم ان شاءالله باز می‌کنیم که چرا مرحوم علامه طباطبایی اراده رو مطرح می‌کنه. ان شاءالله برمیگرد. یه دونه کلمه فطری بود، این فطری که اینجا می‌فرمان یعنی چی؟ آقای مطهری بیانی داشتن، خوندیم، گفتیم حالا یه مقدری باید ادبیات بیشتر بدیم، یه مقدری باید بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. اینها رو عرض کردیم. بعد ایشون فرمودن که خب این سه گزاره رو اگه کسی قبول نداشته باشه سوفسطائی میشه و نمیتونیم باش بحث فلسفی بکنیم، باید سنخ دیگه یه بحث داشته باشه. یکی یا عده میگن آره واقعیتی نیست، بعد عده میگن علم به واقعیت نداریم، دو تا 5 درصد رو شمردن. عده گروه سوم میگن که واقعیتی خارج از خودمان، یعنی ما و فکر ما نداریم. گروه چهارم میگن جز من و فکر من چیزی نمیدانم. و گروه پنجم که مطلق واقعیت را حتی واقعیت خودشون رو منکر بودن، فقط شک و تردید میکردن، سکوت محض و هیچ بحث دیگه رو بهش نمیپرداختن. ایشون بعد بیان کردن و این رو عرض کردیم که چگونه روح سفسطه رو به انکار علم و ادراک مطابق با واقع برمیگردونن. و حالا که علم شد این رو عرض کردیم و گفتیم چرا ایشون توی مقاله 11 توی ارزم خدمتتون که مرحله 11 بدایه و نهایی به این بحث میپردازشون به علم برگردوندن. بعد گفتیم حالا که علم شد، علم مبتنی به اصل اجتماع ارتفاع نقیزه اینه، یعنی بدون اصل ارتفاع اجتماعی نقیزه ما هیچ علمی نمیتونیم عملا داشته باشیم. این رو هم عرض کردیم. بعد یه جمله‌ای داشتن، حالا اینو انشالله اگه امروز برسم شروع میکنم دیگه، ما اگه تمام بکنیم مقاله دو رو، گفتم نکته دوش رو نمیخونیم که حالا انشالله اگر بشه خوب زیاده یاد. حالا توکل به خدا. جمله مهمی داشتن که ما راه‌های بسیاری در دست داریم برای ابطال سفسطه. این راه‌ها رو ما باید دونه دونه بشمونیم ببینیم چگونه. و این البته خب دید میده به کل کار فلسفی ما، دید خیلی خوبی میده که بدونیم فلسفه رو ما داریم از کجا آغاز میکنیم. بعد رسیدیم به اینک برخی از شبهات ایدئالیسم. رسیدیم به این بحث، این که خب سوفسطائیان دچار یه شبهاتی شدن، دچار یک مشکلاتی شدن و این مشکلات اینان رو واداشت به این که سر از سوفسطائی بودن در بیارن، سر از سفسطه در بیارن. این رو هم عرض کردیم جلسه قبل که یعنی مرحوم علامه فرمودن که خب انسان ها هیچ کدوم توی حیات، حالا بگیم مادی یا بگیم توی این زندگی عادی خودشون هیچ وقت سوفسطایی نیستن، غذا میخورن، میخورن، از اون خدمتون میخوابن، میپوشن، زندگی میکنن، کار میکنن، اما به ساعت نظر وقتی میان میبینیم که یه دفعه سر از ایدئالیسم و سر از سفسطه ما در میاد. حالا این انشاءالله دو تا منشأ بیان میکنن که چی میشه آقایون علما وقتی میان بحث علمی میکنن یه دفعه میرسن به این که انکار سر جملاتشون سر از انکار واقعیت در میارن. حالا این رو انشاءالله دو تا منشأ هم علامه طباطبایی بیان میکنن. اما نکته یکی از، حالا الان میخوایم به شبهات بپردازیم. سه تا شبهه رو مرحوم علامه طباطبایی مطرح میکنن. بعضیاش رو ما اینجا عرض میکنیم اجمالاً، ولی خب تفصیلش رو انشالله بعداً دوباره ما داریم. مقاله 3 و 4 به این بحث ادراک بیشتر میپردازیم. البته ما خودمونم برمیگردیم. تو همین مقاله 2 انشالله، مقاله که تموم بشه، باید برگردم بعضی جاها رو توضیح بدم. شاید حالا برخی از اینها رو هم بیشتر توضیح بدم. حالا ببینیم اوضاع ما اونجا چجوری میشه. ببینید اشکال اولی که مطرح کردن اینه که خب شما دارید از اصل واقعیت صحبت میکنید. یعنی چی؟ یعنی واقعیتی وراء ما هست، درسته؟ خب چجوریه ما هر وقت به واقعیت دست دراز میکنیم، واقعیت رو به چنگ میاریم، نمیتونیم واقعیت رو به چنگ میاریم، بلکه چی به دست میاریم؟ صرفا مفهوم به دست میاریم، فقط مفهوم. شما الان ببینید، شما آیا میتونید پشتی خارجی رو به دست بیارید؟ پشتی خارجی که تو چنگ شما نمیاد، تو وجود شما نمیاد. چی تو ذهن شما میاد؟ فقط مفهومش تو ذهن شما میاد. آیا میتونید پدرتون رو به چنگ بیارید؟ آیا میتونید انسانها رو به چنگ بیارید؟ آیا میتونید فرش رو، کمد رو، درخت رو، حیوان رو، آیا اینها رو میتونید به چنگ بیارید؟ چون اینا که گیر شما نمیاد. اون چیزی که دست شما میاد، اون چیزی که شما از خارج گیرتون میاد، تنها چیه؟ تنها صوره. تنها صور ذهنی است، تنها مفاهیمه. حالا که اینجوریه، تا شما میایین واقعیت رو به چنگ بیارید، تا میایین واقعیت رو به چنگ بیارید، واقعیت بیارید نمیاد. خب چی میاد؟ میبینی مفهوم اومد. دوباره میایین واقعیت به چنگ بیاریم، میبینیم واقعیت نیومد، مفهوم اومد. دوباره میایین واقعیت به چنگ بیاریم، میبینیم واقعیت نمیاد، مفهوم میاد. خب حالا که اگه فقط مفهوم میاد، پس چجوری شما دارید میگین که ما خارج از این مفاهیم هم حقایقی داریم، خارج از این مفاهیم هم واقعیتی داریم؟ نه، فقط ما این مفاهیممون، چیزی خارج از من و مفاهیمم نیست تا با اون علم پیدا بکنم. این از اصلش بار. ببینید سروران، ما تو پاسخ به این اشکال یه راهی الان مرحوم علامه طباطبایی میرن. خب حالا این رو بیان میکنیم انشالله. یه بیانی هم انشالله بعد داریم، یعنی اون پاسخ اینم هست. آیا ما واقعیت رو به چنگ نمیاریم؟ یه عبارتی داشتن جلسه قبل، نمیدونم خوندم یا هم برای این جلسه هست، که ما با واقعیت تماس داریم. بله، اون آخر همین مقاله 2 علامه میفرمان که اندیشه های منظم وی با واقع تماس دارن. این تماس رو ما باید اینجا بهش بپردازیم. یکی این، یکی همون عبارت، حالا این رو انشالله عرض خواهم کرد، تفصیلا انشالله عرض میکنم، که همین بدایه رو که همون علامه شروع میکنن بعد از حمد و اینها میفهمن توضیح و ذالک ان الانسان یجد. یجد، این یجد رو انشالله ما باید توضیح بدیم. و این که حالا این اون یه راهه، اونو حالا عرض خواهیم کرد، اما این جوابی که من علامه اینجا میده، خواستم بگم این حالا تنها راه دفع نیست، این یکی راه دفع شبه هست. ببینید این رو ما انشالله توی مقاله 3 و 4 هم بهش میپردازیم، یعنی این نیستش که فقط اینجا ما بگیم و تمام بشه، نه، ما با این کار داریم، با این تصویری که من علامه طباطبایی دارن میدن کار داریم. ببینید خیلی خوب بخوام بیان علامه رو توی چند تا جمله عرض بکنم، این میشه این که خب شما دارید چی به دست میارید؟ مفهوم به دست میارید، درسته؟ خب اگر مفهوم به دست میارید، این مفهوم اصلا یعنی چی؟ بیایم خوب خود مفهوم رو تحلیل بکنیم. مفهوم اصلا یعنی این که داره اشاره میکنه به یه چیز دیگه، داره هول میده شما رو به سمت یه چیز دیگه. میخوام مثال بزنم. ببینید شما وقتی به آینه از اون حیث حالا مراتیش، نه مفهوم به ماه و مفهوم محل بحث نیست، آینه به ماه و آینه محل بحث نیست، حیث ارزم خدمتتون که غیر اکایش رو ول کنید دیگه، خوندین اینا رو تو سطور از ذهنی دیگه، تو وجود ذهنی بحثا رو دیدیم، اون حیث رو ول کنید، از اون حیث کیف نفسانیه چیه اونو کاری ما الان نداریم، از همین حیث، از حیث مفهومیت، چون مفهومو به این اعتبار میگیم مفهوم دیگه، و آینه هم به این اعتبار که داره چیزی رو نشون میده میگیم مرآت، میگیم نشان دهنده، میگیم آینه. ببینید خصلت آینه چیه، آینه رو خوب تصویر بکنید. ببینید آینه خصلتش اینه که تا شما میایین به آینه نگاه بکنید، آینه شما رو هل میده به سمت یه حقیقت دیگه. بخشی صدای همه قطع و وصل میشه یا فقط صدای نصراللهی که قطع و وصل میشه؟ خب بسه، خب الان برم آی نصراللهی شما یه بار بریم بیرون، یا یه چیزی هست مشکل از ارزم خدمتتون که اینترنت شماست. ببینید عرضمون این بود که ببینید شما تا میایید به آینه نگاه بکنید، آینه این ویژگی رو داره که شما رو هول میده به سمت یه چیز دیگه، یعنی تا میایید خودش رو نگاه بکنید میگید من نه اون. این اون یعنی چی؟ این خصلت کشف یعنی چی؟ این خصلت اشارهی که تو خود مفهومه یعنی چی؟ یعنی داره از یه چیزی حکایت میکنه، خاصیت کشف داره، خاصیت حکایت داره. لذا اگه به خود مفهوم، به ماهو و مفهوم هم اگر ما نگاه بکنیم، این مفهوم این خاصیتشه، این ذاتیشه، خاصه حالا یعنی همین ارزم خدمتتون که خاصیت یعنی همین، حالا بگیم یا ذاتیشه یا خاصیتشه، حالا هر تعبیری به کار میبنی خیلی تفاوتی نداره، این ویژگی رو داره که نشان میدهد دیگری رو. خب این که نشان میدهد دیگری رو یعنی دیگری هست که این داره نشونش میده دیگه، درسته؟ این از بیان و راه حل مرحوم علامه طباطبایی. ببینید دو تا مسئله راجع به این فرمایش مرحوم علامه طباطبایی هست. یکی این که شما این صور خیالی رو چی کار میکنید؟ شما میگید خاصیت ذاتی مفهوم ارزم خدمت میکشف از واقع، میگیم بله. خب این صور خیالی چی؟ مثلا قول، اگه خاصیت ذاتی مفهوم کشفه، قول از چی داره کشف میکنه؟ میدونید الان هم تو مفاهیم حقیقه فلان محل بحث، این مفاهیم ماهوی، معقولات ثانیه فلسفی، اینا رو الان کاری نداریم، عدم و این نفعه کانتش چجوریه و اینا رو اصلا ما الان وارد نمیشیم. اونی که الان محل بحث مفاهیم حقیقیه، مفاهیم غیر اعتباری به تعبیر مرحوم علامه. خب این مفاهیم حقیقی اگر شما این ادعا رو دارین، خب این قول و اینها رو شما چیکار میکنی؟ این باشه طلبتون، انشالله مقاله 3 برسیم توضیح میدیم. این یک. ثانیاً این ثانیه‌اش اینجا مطرح میکنن، این که اگر شما میگین که مفهوم خاصیت ذاتیشه که از ورای خودش حکایت بکنه، ورا رو نشون بده، خب این خطای در حواس رو چیکار میکنید؟ خطای در ادراک رو چیکار میکنید؟ برای این چه جوابی دانیم؟ من رو الان میفهم اینم انشالله ما مقاله چهارم جواب میدیم که آیا اصلا خطا داریم؟ خطا تو چه تی اتفاق میفته؟ خطا کجاست؟ آیا حس خطا میکنه واقعا؟ خطا کجاست؟ اینو باید توضیح بدیم. حالا این آیت علامه طباطبایی بیانی دارن، ما هم انشالله یه دو تا نکته همین انشالله برگردم اینا رو توضیح بدم، دو تا نکته میگم اونجا ازش استفاده میکنیم، یعنی تو بحث خطای حواس یه نکته کلیدیه که حالا انشالله عرض خواهم کرد که انشالله کمکمون میکنه برای این بحث خطاها فارغ. ببینید یه خصلتی دارم من، نمیدونم این غربی‌ها چرا اینجوریه، تا 4 تا خطای حس میبینن، حالا تا 800 تا میگن شمردن، حالا هر چقدر که باشه، اصلا گیریم 1000 تا باشه، میان تمام به تمامه زیر پای معرفت رو حواس رو خالی میکنن. توجه دارین؟ یعنی این که این روکر صحیحی نیست، اینکه شما تا یه جا به خلل میخورید اون ارزان خدمتی کل اون دستگاه رو تعطیل بکنید و کل اون ارزش اون معرفت رو زیر سوال ببرید، این که راحل نیستش که. باید بیان ببینیم خطا از کجا بلند میشه، خطا منشأش چی بوده. و حالا بیان دیگه ای هم هستش که اصلا خود خطا داره برای اینه که ما داریم به واقع میرسیم. پس چجوری ما به واقع رسیدیم؟ یعنی خطا بودن خطا اصلا منوط به اینه که شما علم واقع داشته باشید، یعنی خطا معنی نداره. حالا انشاءالله اینا رو حرف خواهیم کرد. خب این هم از این. خب بخونیم ما این متن رو با هم دیگه، این شبهات رو و این متن رو با هم دیگه بخونیم. می‌فرمان که شبهه یک، ما هرچه دست به سوی واقعیت دراز می‌کنیم به جز ادراک یا فکر چیزی به دست ما نخواهد آمد. اینو عرض کردم. پس به جز خودمان و فکر خودمان چیزی نداریم و به عبارت دیگر هر واقعیتی که به پندار خودمان ثابت کنیم در حقیقت اندیشه تازه‌ای در ما پیدا می‌شود. میگه شما از دایره مفهوم و از دایره ذهنت که خارج نمیشی. شما هر کاری داری می‌کنی تو فضای ذهنه. داری می‌بینی، داری با ذهن می‌بینی، داری استدلال می‌کنی، داری با ذهن استدلال می‌کنی. از چنگ ذهنت که خارج نمیشی. حالا که ما تو چنگ ذهن اسیریم، ما هر کاری داریم می‌کنیم، داریم با مفاهیم انجام می‌دیم. پس چگونه میتوان گفت واقعیتی خارج از خودمان و فکر خودمان داریم؟ در صورتی که همین جمله هم حتی خود اینا ما واقعیتش نرسیدیم، بلکه اون چیزی که ازش داریم فقط مفهومشه. در صورتی که همین جمله خودش اندیشه و پنداری بیش نیست. یعنی همینی هم که ببینید، همینی که من میام فکر بکنم میرم دوباره تو حصول، اونم دوباره بخوام بیام بیان بکنم دوباره میرم تو حصول، اونم بخوام بیام بیان بکنم دوباره میرم تو حصول. یعنی اصلا من از چنگ علم حصولی جا به در نمیرم. خب حالا که از چنگ علم حصولی به در نمیرم، با شما چجوری داریم واقعیت اثبات میکنیم؟ ما فقط علم داریم، فقط مفهوم داریم، فقط صورت ذهنی داریم. پاسخ: چنانکه روشن است در ضمن همین اشکال واقعیتی فی الجمله اثبات شد و آن واقعیت و فکر ماست که معلوم ما است. یعنی این فکر ما هم معلوم، و البته این سخن راست است. چیزی که هست این است که ببین این سخن راست است، یعنی که انه علامه داره قبول میکنه. یعنی انگاری این که خب ما هر کاری میکنیم ما فکر به دست میاریم، هر کاری میکنیم علم حضوری به دست میاریم. حالا داشته باشی اینو بعدا معلم علامه خودشون توضیحاتی میدن. حالا من اولا ایشون اینجوری تقریر نمیکنم، یعنی این سخن راست است رو حالا بعد ببینیم جمع‌بندیمون تو کار علامه به چی میرسه. یعنی باید ببینیم چجوری این رو معنی بکنیم. حالا بماندیم. چیزی که هست این است که کسی که این استدلال را ساخته تصور نموده است که اگر ما راستی، یعنی واقعا واقعیتی داشته باشیم، در صورت تعلق علم به آن باید واجد واقعیت خود واقعیت بوده باشیم. ایشو فهم کنه که آقا ما وقتی قرار علم به دست بیاریم، یعنی صاحب خود واقعیت بشیم، یعنی واقعا مثلا تو وجود ما چیکارش بکنیم؟ خب اون که بیرون از ماست. ما علم قرار پیدا بکنیم یعنی چی؟ یعنی باید بیا تو وجود ما صاحبمون بشیم، دارایمون بشیم، باید واجد خود واقعیت خود واقعیت بوده باشیم، نه واجد علم واقعیت. و حالا که قضیه به عکس است، ما اصلا داریم علم به دست میاریم و آنچه به دست ما میاد علم است نه معلوم، یعنی واقعیت. بله علم داره به دست، معلوم که گیر ما نمیاد، اما علم یه ویژگی داره که ما رو داره هول میده به سمت. مثل آینه. ببینید اگه بخوام آینه را اگه خوب به نظرم تصور بکنی خیلی مشکلات حل میشه. حالا حتی اینجای خود سخته. ببینید تا چیزی برای آینه نباشه آینه چیزی نشون میده؟ اینو دقت بکنید. اگه چیزی اون برای آینه نباشه، هیچ، عدم محض، آیا آینه میتونه چیزی نشون بده؟ هیچ، آینه هیچ نشون نمیده. ببینید و این تصوری است خام، زیرا اگر چه پیوسته علم دستگیر ما می شود نمعلوم. بله علم داره گیر ما میاد، معلوم نمیاد، ولی پیوسته علم با خاصه یعنی با خاصیت ویژگی کاشفیت خود دستگیر می شود، نه بی خاصه، وگرنه علم نخواهد بود. آینه ای که اونور نشسته آینه نیست، خودش چیز دیگه است، یه شیء مستقل. خب چرا داره غیر رو نشون میده؟ توجه دارین؟ ببینید علم اگه بخواد علم باشه باید ما رو هول بده به سمت معلوم، و یعنی علم نیست، خودش چیزیه، چیز مستقله. الان کمد چیزی رو نشون نمیده، کمد و کمد دیگه، صندلی چیزی رو نشون نمیده، صندلی و صندلی دیگه، علم نیستش که. علم اگر قرار علم باشه ما رو باید هول بده به سمت معلوم، این خاصیت علم ها. حالا که اینجوریه، وقتی این داره ما رو هول میده، باید اونوری باشه که این تصویر پیدا بکنه، این معنی پیدا بکنه. علم نیست دیگه، اصلا خصلت حکایت دیگه معنی نداره. بخوام یه بیان دیگه بگم، ببینید حکایت یه امر اضافیه، یه امر مقهوریه، طرف میخواد، کو طرفش؟ درست شو. و کسی نیز مدعی نیست که ما با علم به خارج خود واقعیت خارج واقعیت خارج را واجد میشویم، نه علم را. کسی همین ادعا را نداره که ما قرار صاحب واقعیت بشیم، صاحب خارج بشیم، نه، ما علم قرار به دست بیاریم. خب این هست. بعد میفرمان حواس ما که قوی ترین وسایل علم به واقعیت خارج میباشند پیوسته خطا میکنند، و همچنین وسایل و طرق دیگر غیر حواس گرفتار اغلاط زیاد هستند، هم حس، هم عقل، هم وهم، اینا بالاخره خطا میکنند. چنان که دانشمندانی که با هر گونه وسایل تحرز از خطا خودشان را مجهز کرده اند، از خطا مسئول نمانده و یکی پس از دیگری از پای در آمدند. پس چگونه میتوان به وجود واقعیتی وثوق و اطمینان پیدا کرد؟ خب اگر ما خطا داریم، خب پس شاید تو همین اصل ادراک واقعیت ما خطا داریم. چه تضمینیه که ما تو این ادراک خطا نداشته باشیم؟ چجوری جای دیگه خطا داریم اینجا خطا نداریم؟ با اوکت تجر، با ایلا تجر، اونجا که میرسه میگه علم بله احتمال خطا داره، فلسفه احتمال خطا داره، اون مثلا علوم دیگه احتمال خطا داره، ولی خب چجوری به اصل واقعیت میرسه؟ اونجا احتمال خطا هست، احتمال داره خطا کرده باشیم، هیچ واقعیتی وجود نداشته باشه. جوابی که علامه میدن اینه که ببینید، ما که نمیخوایم بگیم هرچی ادراک میکنیم صحیح مطابق با واقع است، نه، ما فقط همینقدر میخوایم اثبات بکنیم که ما فعل جمله باید یه واقعیت رو اثبات بکنیم، و این که ما این ادراک رو داریم در سوق وجود ما نهفته و ما هممون این فهم رو داریم. حالا میخوام اینجوری تغییر بکنم با این با توجه این عبارت علامه، اون فطرتنه، یا فطرتن ما این رو داریم. حالا که فطرتن داریم، طبقمون هم داریم عمل میکنیم، فهم فطری ما اینه، ما با واقع حالا به تعبیر علامه تماس داریم، ما همینقدر. ولی این که حالا هر علمی مسئول از خطاست، نه، اصلا این محل بحث نیست. ما این رو داریم، حالا این رو باید باز بکنیم، ما این که چجوری الان بالاخره این واقعیت خارج از ما چی شد، تبیین فنی چی شد. ببین یه بیان بالا بود، خطا هم خطا رو حالا توضیح میدیم ان شاء الله علامه میفهمن، میگه ما تو ببینیم واقعا خطا داریم یا خطا نداریم. اگر خطا داریم، خطا چه اتفاقی داره میفته؟ آیا میتونه تو اصل حکایت ما تأثیر بذاره؟ آیا اصلا حس خطا میکنه؟ حالا اینا رو بعد انشالله بحث کنیم. میفرمان پاسخ، کسی نمیتواند مدعی شود که ما در جهان معلومات خطا و لغوش نداریم و یا هر چه میفهمیم راست و درست است، و فلسفه نیز این دعوا را ندارد، این ادعا را ندارد اصلا هر چی ما میفهمیم درسته. می که ما گفتیم مفهوم داره از ورای خودش شکایت میکنه، بله، ولی آیا این که هر مفهومی تا واقعا نعل و بنعل داره شکایت میکنه، این اولا، در علاوه آیا مگه خطا اصلا تصویر داره؟ با این فرض شما خطا تصویر نداره، اینا رو انشالله عرض خواهیم کرد. ببینید بلکه دعوای فلسفه این است که ما واقعیتی خارج از خودمان فعل جمله داریم، یعنی که آقا بالاخره یه چیزی هست بیرون از ما، حالا هر چی در هر حدی، شما چهار تا چیز رو اثبات بکن، دو تا چیز اشکالی نداره، ما میام بناتون میام اینو ان شاء الله عرض می‌کنم، چجوری توسعه میدیم ما، چجوری حالا روشو توسعه میدیم، حالا این بعد عرض بکنیم ان شاء الله. ببینید بعد یه مثالی میزنم مرحوم علامه، اینو دارن جاهای دیگه. ببینید یه موقع هستش که میگم من خارجو میبینم مفهوم میگیرم، خب یه موقع از الان میخواد شاهد بیاره برای فهم فطری، برای اینکه ما در عمق وجودمون اعتقاد داریم به این که واقعیتی برای ما هست. الان میفهمم خب اگر واقعیتی برای ما نبود چی باعث بشه که شما گرسنه‌تون که میشید چی میشه تصور غذا میکنید، تصور خوراکی میکنید، تشنه‌تون که میشه تصور آب میکنید، هر نیازی که پیدا میکنید تصور رافع اون نیاز رو میکنید. چرا؟ اگه هیچی نیست خب چرا این تصور، چرا اون یکی تصور نه؟ چون هیچ کنون واقعیت ندارن دیگه، همه تصورات ذهن منه. یعنی غذا و آب و خاک و آتش و هوا اینا هیچ کنون با هم دیگه فرق ندارن. ولی خب چیه؟ چرا باعث میشه که من وقتی گرسنه میشه تصور غذا میکنم، بعد فعل خاصی ازم سر میزنه، اراده خاص، مثلا میرم سمت یخچال یه چیزی برمیدارم میخورم با این فعل خاص. خب چرا گرسنه میشه نمیدونم نمیرم ورزش بکنم، چرا تصور ورزش کردن تو ذهن من نمیاد؟ ما داریم این تجربه رو دیگه، درسته؟ خب ببینید این فرق میکنه، این با یه خورده ببینید، این یعنی این که قبلا اینجوریه که یعنی ادراک انسان منفعله، ولی اینجا حس میکنه که نه، بین این حالتی که پیدا شد اصلا نفس انگاری باید بیاره اون تصور گرسنگی رو برای آدم ایجاد بکنه که انسان شوق پیدا کنه بره به سمت اون. ببینید زیرا اگر اثبات نمی کردیم این بله خود به خود فطرتا این واقعیت رو اثبات میکنیم، زیرا اگر اثبات نمی کردیم نسبت به موضوعات ترتیب اثر نمی دادیم. این یعنی چی؟ این یعنی اون بخش اول که مثلا ما شیر میبینیم فرار میکنیم، خب این یه موقعی که خارج منفعل میشیم. حالا این برای ببینید پیوسته پس از گرسنگی به خیال خوردن نمی افتادیم. ببینید اینجا الان شما غذا نیدی بیاد تو ذهنت، نه، شما الان گرسنه‌ت شد، خود به خود ناخودآگاه خیال خوردن میاد تو ذهن انسان. حالا این دوباره مثال فرق میکنه، این برام قبلیه. پیوسته پس از احساس خطر فرار نمی‌کردیم، پیوسته پس از احساس نفس تمایل نمی‌نمودیم، و پیوسته و پیوسته و پیوسته، یعنی همینجوری کارای دیگه. با اینکه اندیشه خالی در دست خودمان و اثر خودمان میباشد و همه وقت میتوانیم به دلخواه خودمان اندیشه‌هایی بکنیم. یا اگر اینجوریه خب اندیشه که دست خودمونه، خیال که دست خودمونه، حالا خیال میگم یعنی متخیله، چون خیال اون عرضم خدمتتون که مثلا اون قوه یه که تصورات رو میاره منقطع از ماده، حالا اینا رو انشالله باید دقیقی هست، متخیله و خیال. آقا اگر اینه، اگه واقعا غذا خوردن خیاله، فرار کردن از شیر خیاله، عرضم خدمتتون که تصور آب خیاله، خب چرا من وقتی تشنم میشه غذا تصور نمیکنم، آب باید تصور بکنم و دنبال آب برم؟ بین تصور و تصور که فرقی نیست، اینا همه انتصاب به من دارن، اینا عرضم خدمتتون که همه دست منه، فاعلیتش دست منه، هر تصوری رو بخوام تو ذهنم میارم. با اینکه اندیشه خالی، خالی یعنی صرف، یعنی صرف اندیشه، صرف فکر در دست خودمان و اثر خودمان می باشد و همه وقت می توانیم به دلخواه خودمان اندیشه هایی بکنیم. این از شبهه دوم و این هم از پاسخش. شبهه سوم، اگر کاشفیت علم و فکر از خارج یک صفت واقعی بود. آقا شما میگید علم خاصه کشف داره، خاصه حکایت داره، خاصه مرآتیت داره، و تنها اندیشه و پندار نبود هیچگاه تخلف نمیکرد، و چرا داره تخلف میکنه؟ و ما به این همه افکار پر از تناقض و معلومات پر از خطا گرفتار نمیشدیم، زیرا تحقق خطا و غلط در واقعیت خارج از ما قابل تصور نیست. میگه ببین توی بیرون از ما که خطا نداریم، ببین تو عالم واقع بیرون از انسان خطا معنی نداره، بگیم این کمد خطاست. خطا کجاست؟ خطا کنایه بین ذهن و خارجه، تو نسبت بین ذهن و خارجه. توجه دارین؟ پس ببینید انسان به ما هو انسان درون خودش باشه و خودش خطا نداره، بیرون از انسان عالم واقع اصلا خطا معنی نداره، خطای معرفت شناختی ها. خطا کی راه پیدا میکنه؟ وقتی که من هستم، یک علمی هست که داره از خارج شکایت میکنه. حالا این اگه منطبق باشه میشه صادق، میشه ثواب، اگر منطبق نباشه میشه خطا، میشه کاذب. ببینید حالا شما دارین میگین که آقا ببینید این مفاهیم ما خاصه کشف دارن. خب تو واقع که خطا نداریم، خاصه کشف هم که شما ذاتی اینا کردین، یا اگه بخوایم بهتر بگیم لازمه ذات کردین. خب اگر بیرون که خطا نیست، این هم که قرار همون خاصیت رو داشته باش، خاصیت کشف از اون رو داره، پس خطا چرا داریم؟ درست شد؟ اشکال چربید؟ ببینید شو، اگر کاشفیت علم و فکر از خارج یک صفت واقعی بود و تنها اندیشه و پندار نبود، هیچگاه تخلف نمی‌کرد و ما با این همه افکار پر از تناقض و معلومات پر از خطا گرفتار نمی‌شدیم، زیرا تحقق خطا و غلط در واقعیت خارج از ما قابل تصور نیست، چنان که وجود ما و فکر ما هیچگاه نمی‌تواند غلط بوده باشد. ببینید پس خارج از ما که نیست، توی خود ما هم که نیست، این هم که شما دیگه خاصیت کش داره، پس کو خطا؟ پس حالا که اینجوریه، ببینید حالا که خطا داریم، از آن به خطا داریم، مثلا کجا منم تو خود این ادراک خطا نباشه؟ اگه احتمال خطا هست، واقعیت تثبیت نمیشه. حالا که اینجوری، اون قدی که ما میتونیم اثبات بکنیم چیه؟ پس بجز ما و افکار ما چیزی را نمیتوان اثبات کرد و کاشفیت علم از خارج پنداری بیش نیست. خب حالا من این نکته عرض بکنم، اینجا این نکته عرض بکنم، اینو انشالله بعد باید بازش بکنم. ببینید عزیزان، این مناطی که ما رو میکشونه به این که خودمون رو اثبات بکنیم و معلومات خودمون رو اثبات بکنیم، این منات رو اگر تنقیح بکنیم، ما رو میکشونه به این که بدونت خودمون رو اثبات بکنیم. اینو یادتون باشه. یعنی الان اینا هی دارن میگن آقا ما و فکر ما، ما و فکر ما. خب اینجا چرا خطا نداریم؟ اینو باید بیان کنن دیگه. حالا اینو عرض میکنم، تو دو تا هیت هست، یعنی باید اینو عرض مفصل عرض کنم. این منات اگر ما به دست بیاریم، منات بی خطایی به دست میاد. پس آقا حالا که شما اینو قبول دارید، باید کبراش رو قبول کنید. کبراش اگر قبول بکنید، ما نشون میدیم اون خارج هم صغرای همین کبراست. درست شد؟ اینو الان انشالله جای خودش عرض میکنیم. پاسخ و الان میگن که خب این شبهه نمیتواند غرض ایدئالیست ها رو تامین نمونده سفسطه را نتیجه بدهد. نمیتونه یا مطلق نیست، مطلقا واقعیتی نیست. تنها کاری که این شبهه میتواند انجام بده است این است که یک پرسش را پیش آورد، این که در صورتی که علم و ادراک ذاتن خواسته کاشفیت داشته و نشان دهنده میباشد، باید هیچگاه خطا نکرده و پیوسته خارج از خود را نشان دهد. پس این همه خطاها از کجاست؟ این باید پیوسته خارج از خود را نشان دهد. یه باید اگه اونجا اضافه کنی، یه باید خود روان‌تر میشه. باید هیچگاه خطا هست و این عطف با اون هیچگاهه. باید هیچگاه و این و باید پیوسته خارج از خود را نشان دهد. پس این همه خطاها از کجاست؟ بعد این قبل پس هم یه ویرگول بزنی خوبه. و آیا خطاها اصلا مطلقند یا نسبی؟ ما پاسخ این پرسش را در یک مقاله جداگانه، مقاله چهارم، خواهیم داد. اونجا انشالله از منشأ خطا و از خطا بحث میکنیم. این باشه طلبتون انشالله مقاله چهارم. خب حالا که این شد، حالا اگه سوالی دارین تا اینجا بفرمایید. در خدمتم. سوال ندارین که بعد جلسه انشالله هستم خدمت. بفرمایید خانم زارعی.
سلام علیکم.
حتی علامه نگفت ذهن خطا میکنه، گفت حس خطا میکنه. خطا را من آوردم تو رابطه بین مفاهیم، یعنی تو مفاهیم و خارج اگه مطابق نباشه میشه خطا. تعریف خطا اینه. آه اینکه حس به ندرت خطا میکنه. بله بله دیگه، بحث معرفت شناسی همینه که چگونه ذهن با این مطابقت میکنه یا مطابقت نمیکنه. علم یعنی تطابق ذهن و عین. بله علم یعنی این که، یعنی اینی که ما توی ذهن داریم الان توضیح میده، علم رو الان تعریف کنه. علامه همین ببین، علم ادراک جازم مطابق با واقع است. این تعریف رو داشته باشین. جذب چرا توش اخذ شده؟ این جذب چه جزمیه؟ این الان انشالله باید برگرد توضیح بدیم همه، یعنی باید علم رو، ماهیت علم رو بشکافیم. بعد ببینید تو علم چه عناصری نهفته، بعد اون عناصر از کجا اومدن، ما اصلا از کجا ادراک جازم مطابق با واقع پیدا میکنیم، مناطش چیه، مبررش چیه. وقتی مرات و مبرر رو به دست آوردیم، اون وقت حالا میشه قشنگ بحث کرد. این که عرضم خدمتتون که این مناط اینو میشه، عرضم خدمتتون میشه اون میشه آچار فرانسه ما، حالا به تعبیری هر پیچ بسته‌ای باشه، این آچار اگه خورد اینجا مطابق، اگه نخورد این مطابق نیست. اینا دیدیم رو معیار. حالا نمیدونم سوالتون همین بود همین نبود دیگه، به قدری عبارت مبهم بود. دوستان دیگه اگه سوالی دارن در خدمتم. خب عرضم خدمتی که مرحوم علامه یه جمع‌بندی میکنه از بحثایی که تا اینجا کردن، یه دو تا نکته برای علم بیان میکنه، یه تعریفی از علم میکنن. این تعریف حالا ما الان باز نمیکنم، الان باز نمیکنم. انشالله بحث یقین طلب شما، انشالله ما بحث یقین رو میکنیم، همین تو همین مقدمه ها، یعنی جای دوری ما نمیریم. یادتونه یه کلمه یقین رو مرحوم علامه اضافه کردن آخر مرحله یک، آخر دیگه مقاله اول. ببینید اونجا گفتن که علم قطعی، قطع تا الان مطرح نبود، یه دفعه علمش رو قطعی. خب حالا اینجا هم دوباره ایشون میگن بیان میکنن که میگن آقا علم یعنی چی؟ یعنی ادراک جازم مطابق با واقع. ادراکش که مشخصه، مطابق با واقعش هم که مشخصه. جازم چرا؟ این چه جزمیه؟ اینو باید انشالله جای خودش عرض کنه. و اینکه اگه یه چیزی اینو نداشته باشه اصلا علم نیست. علم نیست. خب این مقاله ها رو که این عرضم خدمتتون که هست دیگه، این اصول فلسفه روش رئالیسم 5 جلدیش هست، آی متحری ها شه زدن، اون تک جلدیش رو از صدرام میتونید بگیرید، اونم جلد چند میشه حالا ببینید خودتون، یه جلد از اون مجموعه آثار، یه جلدش کلا اصول فلسفه روش رئالیسم. اگه نخواستین، حالا من خودم پرینت گرفتم، یعنی شما میخواستم متن علامه باشه فقط پرینت گرفتم. متن این چاپ قبلی چاپ کنم داشتم، یعنی این تحقیقات های خسرو شاهی که همین سر همین قضیه کرونا و اینها به رحمت خدا رفتن، آسد هادی ایشون زحمت کشیده بودن و مجموع آثار علامه رو دوباره چاپ کردن. بوستان کتاب قبلا تک جلدی، عرضم خدمتتون که اصول فلسفه و رئالیسم اسمش، یعنی و روش نداره، اصول فلسفه رئالیسم، یعنی اصول فلسفه، حالا یه چنین عنوانی، اصول فلسفه، اصول فلسفه رئالیسم اگه اشتباه نکنم، تک جلدی هم چاپ کردن. به علاوه این که الان با 3 جلد دیگه چاپ، با 3 تا کار دیگه چاپ شده، چون یه مجموعه آثار مفصلی دارن میزنن و یه بخشش اصول فلسفه روش رئالیسم. مقاله که مقاله های کتاب دیگه، عکس چی بگیره آخه، عکسش خیلی به درد نمیخوره، همون کتاب رو شما بگیرید بهتره، یعنی عکس گرفتن من خیلی ریزه، من این فونتی که چیز کردم خیلی ریزه. خب برگردیم عرضم خدمتتون که ببینید، حالا بخونم برمیگردیم به آغاز سخن. چنان که در آغاز سخن بیان نمودیم، جمع‌بندی ها نکته‌ای نداره، سخنان سوفسطی اگرچه به شکل انکار واقعیت چیده شده است، ولی حقیقتاً برای انکار وجود علم. علم یعنی چی؟ یعنی ادراک جازم مطابق با واقع سوق داده شده است. عرض کردم چه گونه به علم برمیگرده، و اینکه چگونه، عرضم خدمتتون که اون قسمای دیگه واقعیتش به انکار علم برمیگرده. چه اگر انکار واقعیت را با تسلیم وجود علم فرض کنیم، یعنی بگیم میدانیم چیزی نیست، نتیجهش اثبات علم به عدم واقعیت خواهد بود. ایشون علامه فرمودن اگه علم رو شما قبول بکنید، همین که بگی علمی علم دارم، همین که شما بگی علم دارم، این علم داشتن تبعاتی داره. باید خودتو اثبات کنی، علمتو اثبات کنی، ورای اون علمت هم باید اثبات کنی. این ورا مگه چیه؟ اینا داشته باشی، این یکی اون روش های کلانه ها. یعنی به ما بگه ما من میدونم توی عالم هیچ چی نیست. خب این که هیچ چی نیست، این هم خودش واقعیتیه ورای ذهن شما یا واقعیتی نیست؟ خاصیت علم داری یا خاصیت علم نداری؟ شمایی هستی یا شمایی نیستی؟ همین برای شروع فلسفه همین قدر کافیه. بعد بیایم رو معنات ها. اینکه شما از کجا علم پیدا کردی اینجا؟ چطور جای دیگه علم پیدا نمی‌کنی؟ ببین روش بحث اینه، دارم روشی میگم. ببین علامه فاضلی، اگه شما اگه زیرا به علمو بزنی خیلی خوب، واقعا سوفسطایی. ولی هر طرف دیگه بخوای ببری، ها؟ بخوای ببری آقا تو انکار، بگی آقا واقعیتی نیست، ولی من علم رو دارم. این دوباره سوفسطایی نمیشی. بخوام منو انکار بکنم، بگم من نیستم، علم دارم به این که من نیستم، من واقعیتی ندارم، اینم دوباره سوفسطایی نمیشه. اینا ذهنش همه رو پذیرفتی. لذا سوفسطایی واقعی، سوفسطایی اصیل، کسی که علم منکر بشه. و اینا هم همه مشکلشون تو علمه، خودشون التفات ندارن. دقت بکنید، اصل مشکل تو علمه، این که آقا علم متعابا واقع شما چیکار میکنه. اینو باید بیاییم برای ما تثبیت بکن. ببینید، چه اگر انکار واقعیت را با تسلیم وجود علم فرض کنیم، میدانم چیزی نیست، نتیجهش اثبات علم به عدم واقعیت خواهد بود و این خود یک واقعیتی است که اثبات میشود. حالا یکی از راه‌های اثبات واقعیت هم همینه. حالا ان شاءالله من دستبندی که بکنم اون آخرش بگم، ببین چند تا راه، یکیش همینه، اینکه نفی واقعیت به اثباتش میکشه. همین که بگی واقعیتی نیست، خود یه واقعیته. یعنی شما از چنگ واقعیت نمیتونید به در برید. حالا داشته باشی، مثلا اینکه نفی، اینو برای همه جا داریم، نفی علم تو این بدیهیات اولیه همه جا داریم. نفی علم به اثباتش میکشه، نفی اجتماعی نقیزه، اون قضیه استحاله اجتماع ارتفاع نقیزه به اثباتش میکشه. اینا همه این خصلت رو داره. این خودش یه راهه. یعنی چیزی نفیش به اثباتش میکشه، خودش یه راهه. خب ببینید، خود این یک واقعیتیست که اثبات میشود. یک، من. دو، علم. سه، خاصه کاشفیت علم از عدم واقع. چهار، این که عدم واقعی هست دیگه، با عدم واقعی هست، این علم داره از اون حکایت میکنه. پس چی داره حکایت میکنه؟ خب حالا ببینید علامه چجوری تنقیح منات میکنه به تعبیر آخوندی ما. ببینید علامه میگه شما تو یه مورد اگر علم رو اثبات بکنی، ما اینو مناتش رو میگیریم بیرون، بقیه جا اثبات میکنیم و با تسلیم خاصه کشف در این علم و ادراک، خاصه کاشفیت رو از سایر افراد علم سلب نمیتوان کرد. ایشون میگه شما تو همین یه دونه فرد اگر قبول بکنید من علم دارم به این، یعنی علمتون کاشفه، یعنی علم خاصیت کشف داره. خاصیت کشف که اومد، هر جا علمه اون خاصیت کشف داره. چون اگه یه چیز ذاتی یه چیزی شد، خب یه فردش بیاد، اون یکی فرد اینجوری، اون یکی فرد اینجوری، اون یکی فرد اینجوری، نمیشه بگیم یه انسانی ذاتیش اینه که ناطق باشه، یعنی که لازمش اینه، لازمش اینه که ناطق باشه. بعد شما بگو این انسانه ولی ناطق هم نیست، نمیشه که یه انسان نیست. درست شد؟ و با تسلیم خواسته کش در این علم و ادراک، خواسته کاشفیت و از سایر افراد علم سر نمیتوان کرد. و این بیان چند نکته زیر را نتیجه میدهد. نکته یک، خب ببینید، برهم علامه طباطبایی تا اینجا برای ما سوفسطایی و عرضم خدمتون که ایدئالیست رو بیان کردن که چه اندیشه هایی دارن، چه اشکالاتی بهشون وارد میشه. حالا میخوام بیان کنن که آقا یه عده‌ای رو شما به صورت ناروا سوفسطایی نپندار. ببینید اون کسی باید سوفسطایی میشه که مطلق اصل واقعیت رو منکر بشه، یا واقعیت خارج از من رو منکر بشه، یا مطلق علم به واقعیت رو منکر بشه. وگرنه اینکه آقا مثلا حالا الان اینکه آقا من این واقعیت رو تو خارج قبول ندارم، اصلا چیزی به نام زمان نداریم ما تو خارج، چیزی به نام مکان ما نداریم تو خارج، این یه وهمه، ارزم اصلا خدا نداریم، یا یه سری از ساعت‌ها داریم که اون ساعت‌ها اصلا در قدرت ادراک بشری نیست، یک سری ساعت‌ها داریم که ارزم خدمتتون که اصلا نفیان و اثباتن راجع به اون نمیشه صحبت کرد. مثلا اولا اون حرفی که پوزیتیویست ها میزنه. خب اگر اینها اینگونه بگن، عرضم خدمتون که اینها ایشون سوفسطایی نیستن و اینها همه دارن بحث فلسفی میکنن، فیلسوفن، مثل میمونه که یکی اصالت ماهوی یکی اصالت وجودی، اینا جفتشون تو جرگه فلسفه هم از این خارج نشدن. حالا ببینیم میفهمن نکته یک، کسانی را که یک نحوه واقعیت، کسانی را که یک نحوه واقعیت خارج اثبات میکنن نباید در صف ایدالیست ها قرار داده سوفستی شمون، چنان که یک بعضی واقعیت را از خواص اجسام به جز خواص هندسی نفی کرده و همه را ساخته ذهن می دانن. بعضی گفتن آقا هرچی تو خارجه فقط امور ریاضیه، آه این متکالیسم یا اینایی که اینگونه، حالا متأثر از دکارت، این که آقا ما تو خارج فقط ببینید بیان دکارت، ما یه دونه بود داریم و میگه که بله بود و اگر اشتباه عقل و بود رو به من بدید، نمیدونم عقل و بود و عدد رو به من بدید، حالا خاطر اون یه جمله معروفی داره که این دوتا رو به من بدین، آره امتداد، این دوتا رو به من بدین من عالم رو برای شما میسازم، حالا تعبیریه که دکارت داره، یه جمله معروفی ازش نقل شده. ببینید بعضی واقعیت رو از خواص اجسام به جز خواص هندسی نفی کرده و همه را ساخته ذهن میدانند، چنان که دکارت میگوید خواص هندسی اجسام موجود و خواص هندسی اجسام موجود و خواص غیر هندسی که خواص ثانوی نامیده میشود، مانند میشود بشه خوبه، مانند رنگ و بوی و مزه و کیفیات و بقیه و کیفیات دیگر موهوم و ساخته ذهن میباشند. یعنی اون چیزی که ما فقط تو خارج داریم بوده، امتداده، عدده، وگرنه ما غیر از این چیزی رو تو خارج نداریم. وقتی این سوالتون باشه، من اینشارو سوالات رو عرض کردم وقت میخونم، الان وسط ارائه خودم حواس بنده پرت میشه، همین که از سیر وقت خارج میشه، اینشالله وقتی بودم سوالی اگه فرمایشی دارین حالا شما بنویسین ولی من موقع جواب میدم. دو، این که جمعی جسم و خواص جسم را انکار نموده و عالم را مجرد از ماده میمانند، میگن آقا اصلا ما جسم نداریم، خواص جسم نداریم، این عالم مجردات، ما غرق عالم مجرداتی. خب اینا هم ببینید تا عالم مجردات رو قبول دارن دیگه، خارج از ذهن. خب اینا رو اون دکارت و امثال هم مثلا کیفیات ثانویه رو به تعبیر خودشون قبول ندارن، ولی خب مثلا بود رو قبول دارن، ارزم خدمتتون که خدا رو قبول دارن، اینا رو دکارت خدا رو قبول داره. جمعی مکان رو موهوم میدانن، جمعی زمان را، این چهار دسته، جمعی زمان و مکان را، که این عقاید اگرچه عموما پوش و بی پایه میباشد و فلسفه پرده از روی آنها برداشته و بطنان هر یک را مانند آفتاب روشن نموده، ولی چون ارباب این عقاید جهان با واقعیتی را معتقدند، نمیتوان آنها را در میان سوفسطائیان و تیپ ضد علم نام برد. ایشون میگه همین که اینا یه چیزی رو اثبات، هر چی اصلا ما کاری نداره اون چیز چیه، همین که بیرون از خودت رو اثبات کردی اومده تو جرگه فلسفه، اومده تو جرگه علم، علم به معنای اون عرضم خدمتی که باور جازه مطابق با واقع، این یعنی. خب و همچنین عده دیگری را از غیر فلاسفه که از غیر طریق استدلال سیر میکنن نباید ایدئالیست شمرد و با همین ترازو سنجید، مانند کی؟ یک دسته از عرفا که از راه وصول به راه وصول به حقایق را تنها کشف ذوقی معرفی کرده و روش استدلال را منکرند. آقا استدلال را قبول، اصلا البته عرفا اینجوری نیستن ها، دسته ایشون این گونه، یعنی عرفای به نام ما غیر از یه متن فقط کلن که استدلال را منکر شده، وگرنه همه عرضم خدمتون این عرفای مکتب محی الدینی همه اهل عقلن و خودشون کار فلسفی کردن و من حالا مگه دیگه حالا به تعبیر ملاصره جهله صوفیه باشه. خب اینا رو بالاخره اینا، ولی خب نمیشه اینا رو نمیتونیم بگیم اینا سوفسطائیه، این یک. حالا ببینید دسته دوم، گروهی از اصحاب شرایع که معلومات صحیح را به معلوماتی که از طریق وحی آسمانی و ادیان انبیا و رسول اخذ میشود محدود میسازند. میگن آقا علم مطابق با واقع چیه؟ علم صحیح چیه؟ اون که اهل بیت فرمودن، اونی که قرآن میفرماد. بقیه اصلا اینا موهوماته، اینا همش کفریاته، اینا همه این حرفایی که میزنن آقای. ببین اینا هم واقعیت رو قبول دارن، آخه این واقعیتی هست، علمی هم هست داره، علم این راه به دست میاد. علوم دیگه منات صدق نداره، ما نمیدونیم منات صدق برایشون اثبات بکنیم. اونی که منات صدق داره اینا لذا علم مطابق واقعا، بقیه علوم علم مطابق واقع نیستن، ولی اینا تو فسایی هم نیستن. این دسته دوم. این همچنین یه جورایی میشه دسته سوم. همچنین طایفه دیگری از فلاسفه که عالم را به حسب روش علمی از دو سنخ مختلف مادی و مجرد مؤلف دانسته و به حسب روش علمی به تنزه از عالم فانی و ارتقا و انجذاب به عالم عقلی باقی دعوت می‌کنند، حالا این مسئله شبه کنید، نباید اینان را منکر واقعیت چه مورد پدران ایدالیسم نامید. ببینید یه ویژگی دارن این غربی ها، اینو عرض بکنم. مثلا فرض بفرمایید که آقا بنده نسبی گرا، هیچ واقعیت مستقل رو قبول ندارم. ببین چون اصلا هم به بحثای هرمنوتیکشون برمیگرده، هم به مبانی فهم متنشون. بعد میرم افلاطون رو میخونم، بعد میرم افلاطون هم یه سری جاها حرفاش میخوره به نسبیت. ببین آقا اینجا گفته مثلا میشه عالم رو گونه های مختلفی فهمید. بعد میام اون عبارت رو برمیدارم میگم آقا من این اندیشه رو از افلاطون گرفتم. یا یه جا ببینید شما بالاخره این خاص قرآن نیستش که محکم متشابه داره، کلمات افراد هم محکم متشابه دارن. یعنی بعضی جاها شما باید کار تفسیر متن بکنید، کار فنی باید بکنید برای اینکه حرف طرف در بیاد. اینا میان میخونن، شما ببینید الان مارکسیستا میان میخونن، برمیگردن اندیشه خودشونو، همه میگن اینجوری فکر میکردن. چه میدونم الهیون میام میخونم میگن آقا همه این گونه فکر میکرد، این همونیه که ما میگیم، اونم میگه همونیه که ما میگیم. ببینید این گونه نمیشه کار کرد. یعنی ما بیام یه اندیشه ای رو تو ذهن خودمون تفسیر برای نسبت به متون بقیه، نه در نسبت به قرآن، نسبت به متون بقیه، ما با ذهنیت خودمون با فهم خودمون بریم سراغ سایر متون و اونا هم همینا میگن تو اونا پدر این علمه. این ظلمه یه جوری. ببین الله میفرماد که امثال هرمس و بلیناس و فیثاغورس و افلاطون و افلوتین، خلاص اینها رو که نقد کردن، نباید اینها رو منکر واقعیت شمرده پدران ایدئالیست نامید. توجه دارین؟ حالا اینا حرفشون چیه؟ اینا میگن آقا عالم مادی داره، مجرد داره. این یک. دو اینکه آقا جون برای کار علمی به حسب روش علمی ما باید غرق اون طرف بشیم، باید عالم عقل رو ببینیم. کسی میخواد کار علمی بکنه فیلسوف نیمه تعبیر قشرا، کسی که نره بین این عالم عقل بیاد و بره، اگه فهمی از اون بدن چه فیلسوفیه، کجا به حقایق این عالم دسترسی داره. فیلسوف فقط صرفا، حالا افلاطون دیدین دیگه اون مثال قارش رو، ببینید صرفا درس خوندن نیست فلسفه، که فلسفه یعنی که شما از اون غار بیای بیرون. توجه دارین؟ یعنی حرکت وجودیه، حرکت سلوکیه، اینه فلسفه. فلسفه این لذا شما نمازم بخون، مثال میگم حالا اخلاقی که اینجوری نمیگه، نمازم بخونی شما داری کار فلسفی میکنی. ببین نگاه اونها. خب ایشون میفهمه که خب اینهایی که اینجوریان نباید، اینا که منکر اصل واقعیت نیستن که، نباید اینها رو منکر واقعیت شمرد و پدران ایدئالیسم نام، زیرا ایران به حکم دانش و بینش دوستان حقیقت و شیفتگان واقعیت بوده و آرزویی به جز تکمیل علم و عمل و خدمتگذاری انسانیت نداشته و پایان و پایه این کاخ باز عظمت رو گذاشتن. ایشون اینا بودن پایه فلسفه رو گذاشتن، پایه ارزم خدمتتون که این فهما رو گذاشتن. و ذهی نارواست که انسان با زبان و دهانی که از خون دل پدر و مادر خود درست کرده، همین که به سخن درآمد صلب پدر و رحم مادر رو دشنام داده و ناسزا بگه. یا شما از اونها تغذیه کردین، حالا برگشتین دارین به اونها بده ویرا میگین و اونها رو بهشون، حالا ناسزا هم نبود، حالا مرحوم علامه خیلی دارن ناراحت شده این کار اینها، خیلی میتازن میفهمن اساسا، حالا اونها خوب چیزا میکنن، اون نفهمید این نفهمید، دیدین بعضی این روحیه رو دارن تو کار علمی. ما بالاخره مثلا یه خورده درس خونده آقا ملا صدرا، مثلا خود ملا صدرا مثلا اینو نفهمید، حالا این تعبیرا بعضی این کارو میکنن. خب حالا یه خورده حالا گیریم لو امتنایی، اگرم نفهمیده باشه اشتباه گفته باشه، ما خودمون سر سفره اینا چیزی بزرگ شدیم و انسان باید حرمت نگه داره. بله حاج آقا نقل میفرمودن که پسر قیاس الدین منصور یه کتابی داره، ایشون میگن ما دست و کار شدیم که قیاسدین منصور دشتکی دیگه میشناسیم، دست و کار شدیم و بعد یه قدری این رو خوندم اصلا نمیتونم کتاب رو بخونم، یعنی به قدری میتازه به دوانی ها که میدونم به شیخ اشراق و این نفردی اون اینجور ها اینجور ها حالا گیری مثلا حرف شما بره. خب حالا آخره انسان باید حرمت نگرد. خب بله این حرف علامه. اساسا دشنام و ناروا سرودن یک مرد و ناروا سرودن یک مرد ناقد و بهاست اینن دعوا یعنی ادعای دانایی نمودن و گناه و گواه به نادانی آوردن است. یا شما داری ادعای دانایی میکنی چجوری؟ به اینکه داری به علما داری فحش میدی. خب یعنی خود این نشان دهنده نشان اصلا شما داری ادعا میکنی ولی شاهد بودی که آدم نادانی هستی. مثل میمونه که یه کسی مثلا میاد مثل فقیری که درخواست پول میکنه بعد میگه آقا این مثلا کفشش مثلا 500 هزار تومان میارزه، گوشیش مثلا یه میگم 10 میلیون رو دیگه که پولی نیست 10 میلیون میارزه، میگم لباسش مثلا این میلیون پولشه، بعد میگم آقا تو که آخه نمیخوره این حالت، این شاهدی که آوردی با این ادعایی که داری نمیسازه. این تا اینجا ببینید سروران این نکته دو رو ما ان شاء الله میخونیم، این رو الان وقتش نیست، بذاریم ما ان شاء الله این نکته سوم الان با هم دیگه بحث بکنیم، بعد که انشاءالله من بر میگردم دوباره این دوتا مقاله رو بازسازی باید بکنیم پله پله با هم دیگه از اول بسازیم بریم جلو. انشاءالله اینا رو که توضیح دادم انشاءالله بعدش حالا ببینیم یکی این جلسات انشاءالله این وسط رو هم ما عرض خواهیم کرد. علامه اینجا میخوان درگیر با این نشون بدن که اینایی که فکر مادی دارن بنابر همین چیزایی که تا الان گفتیم، یعنی میگن عقل مثلا همینه، مثلا اینا سو فستاییه بنا علم به خارج نداره، علم به خارج نمیتونن تصویر کنن، فرجیده اینا سوفسطائیان بی خودی خودشون تو جرگه فلسفه جا دادن. این سر از فلسفه در میاره، اون حالا جای خودش انشالله ما بر میگردیم این رو داشته باشیم. این نکته سوم هم بگم این رو ایفه دیگه تموم بشه. بله خب ببینید بخونی اولشو. ایشون فرما ایدئالیست حقیقی کسی است که مطلق واقعیت را نفی کند که در معنای نفی مطلق است و اینان اگرچه بسیار کم و نایاب و شاید در این اصل مصداق نداشته باشند ولی دسته‌ای از قدما را تاریخ با این مسلک ضبط نمودند و در هر حال ایدئالیست و سوفستی به معنای حقیقی کلمه اینانند. ایشون فرما با این همه ما نمیتوانیم باور کنیم که انسانی پیدا شود که دارای خلقت صحیح بوده و مانند سایر افراد انسان کارهای این نوع رو انجام دهن، میخوره، میخوابه، میپوشه، خب و علوم و ادراکات که در سایر افراد نوع یافت میشود در وی یافت نشه. ولی این فهمایی که بقیه داره این نداره. خب اگه تو واقعا به سوفسطایی بودن خودت پایبندی چرا اعمالت و اون اراده هایی که ازت سر میزنه به وزان بقیه است؟ این از این هر یک از ما با آزمایش دامنه دار هزاران فعل از خود دیده که از علوم مختلفه به عنوان واقع بینی نه به عنوان اندیشه سرچشمه میگیرن. یا افعالی که ما داریم از ما سر میزنه یک پایه اندیشه ای داره، به عبارت یک پایه علمی داره، پایه علمی علمی علما، یعنی این که چی؟ یعنی واقع نشان دادن. مثلا این که آقا الان شما ماشین داره با سرعت 180 کیلومتر در ساعت میاد سمت شروع کنی فرار کردن، خب چرا فرار کردی؟ میگه علم پیدا کردی اگه فرار این ماشین داره میاد به سمتت، علم پیدا کردی ماشین واقعیت داره، علم پیدا کردی اینکه اگه بهت بخوره دیگه به لقاء الله میپیوندی، خب اونم علم دیگه. ببینید هر یک از ما با آزمایش دامنه دار، یعنی از اینو از اوان کودکی همینجوریه ها، یعنی ما با واقع همش در تماسیم، نه اینکه حالا یه دفعه یعنی ما میبینیم که آقا واقعی هست، اینجوری که نیستش که. هر یک از ما با آزمایش دامنه دار هزاران فعل از خود دیده که از علوم مختلفه به عنوان واقع بینی نه به عنوان اندیشه سرچشمه میگیرد و هر فعل ارادی وی متکی به اراده و هر اراده متکی به علم میباشد. یا فعل سر میزنه قشن اراده کنی، اراده بخوای بکنی باید علم داشته باشی. این یعنی داره بیان میکنه علامه اجمالا اونجا چرا اراده رو گفت، چون اراده اصلا کسی تا اراده ما اینو بعدا بیان میکنه تا دست به کار میزنه حرف بزنه کاری بکنه این قبلش هزار چیزو تصدیق کرده. مگر نه آدم بی تصدیق، آدمی که سفسطه رو رد نکرده باشه اصلا اراده نمی کنه، نباید اراده بکنه. دقت میکنین؟ اینو داشته باشه. حالا ما چون جنبندگی پایانی هم باید اینا رو عرض بکنیم. خودشون فرمودن خیلی خوبم گفتن. ببین این اون فطری اون وقت معنی میشه ها، و اینکه اراده چرا کنار علم اومد. ببینید هر یک از ما با یک آزمایش دامنه دار، اونم از که از اوان کودکی تا الان، هزاران فعل از خود دیده که از علوم مختلفه به عنوان واقع بینی، نه به عنوان اندیشه، نه یعنی ذهن به ما هو ذهن، نه یعنی متخیله، نه یعنی خیال، نه یعنی صورت ذهنی. آقا من صورت ذهنی تشنگی دارم دیگه، حالا خب چرا دارم دنبال آب؟ میگه این نه، این که آب هست برم تشنگی مو برطرف کنم. نه به عنوان اندیشه سرچشمه میگیرد و هر فعل ارادی وی متکی به اراده و هر اراده متکی به علم میباشد. و همچنین هر یک از ما هزاران فرد از نوع خود با هزاران فعل دیده که همه آنها با اراده و علم انجام میدهند. بگید فقط خودش دیده، بیرون خودش هم دیده که آقا علم داره اراده داره، علم داره اراده داره، علم داره اراده میکنه. و این علوم، خب این علوم از کجا اومده؟ این علوم و افکار از خارج سرچشمه میگیرند. قاعده دقت کنید، ما نمیخوام بگیم حالا اینا همه بند به یه اندازه واقع بینن، یعنی علوم در عرض هم نیست، علوم در طول همن بعضی وقتا، درست؟ البته واقع بینی علوم و افکار همه به یک نحو نمیباشه، چون که در مقاله بعدی روشن خواهد شد. حالا نشون میدیم که مثلا مفهوم وجود مثلا با مفهوم ماهیت فرق داره، حالا بنابر تغییر علامه فعلا. و از اینجا روشن میشود که ایدئالیست حقیقی یکی از دو کس خواهد بود. میگه حالا که اینجوریه، خب این چی میشه؟ اینا چرا ایدئالیست میشن؟ ریشه های ایدئالیست شدن چیه؟ اگه اجازه میدید اینم بخونیم. حالا ما 10 دقیقه بود دیر شروع کردیم خاطر اون جلسه، اگه یه چند دقیقه بیشتر باشیم مقاله تمام بشه ممنون میشم. حالا دوستانی اگه عجله دارن تشریف ببرن انشالله فایل رو میذاریم خدمتتون. به علامه اینجا دوتا منشأ میگه، حالا انشالله ببینیم تو بدای و نهایه چه تفاوتی داره و آیا همین دوتا منشأ منشأ دیگه هم بیان میکنن. خوبه، بحث خوبیه این که ببینیم آقا چی شده اینا به این سمت کشیدن. اینا که به تعبیر علامه تو زندگی که اینا ما میبینیم حالا اینا رئالیستن، چی میشه میان تو مقام اندیشه یا اینجوری میشه. ببینید یه دسته اینه که ببینید غربی ها چی شد، بیام یه جانشناسی معرفت بریم بررسی بکنیم. ببین شما تو غرب چی میشه الان مثلا کلن یه همون ببینیم که این پست مدرن ها زربر میارن از بیخ میان. علم هم یه قصه ایه مثل دین، دین هم یه قصه ایه مثل فلسفه، فلسفه هم یه قصه ایه مثل چی؟ مثل اساطیر. اینا همه چیزهای مختلف، اینا هیچ علم تجربی هم نه، اینا هیچ بود. ببینید یعنی این که ما اصلا علم فی‌الواقع نمیتونیم داشته باشیم. خب چرا؟ به خاطر این که اینقدر تطور این ور ما یکی سر بلند میکنی حرف میزنی، اون ور یکی سر بلند میکنی حرف میزنی، این یه چیز بالاخره فلسفه خوبه یکی میگه فلسفه بده، عرفان خوبه یکی میگه عرفان بده، اصلا دین خوبه یکی میگه خدا چجوریه، خدا یکی میگه اینجوریه یکی میگه اونجوریه، پیغمبر اینجوریه، اصلا چی شدی؟ هیچ نمون برای ما. تو فیزیک میریم همینجور، تو شیمی میریم همینجور، تو ریاضیات تو ریاضیات رو بذارین کنار، تو ریاضیات نسر بذارین کنار، توی تو نهاره یه جاهاییش یه جاهایی شاید اینجوری بشه مثلا بگیم آقا نمیتونم به جواب اصلا عدد پی مثلا یکی یه جوری حساب حالا نمیدونم چند جور حساب کردن یا نه، خب زرن یه جور بیشتر نمیشه حساب کرد، حالا عدد پی رو استثنا. خلاصه این هر جا ما داریم میریم میبینیم که این همه تناقضات، این همه اختلافات، این همه مشکلات. بالاخره واقع چیه؟ اصلا علم میتونیم واقع دسترسی پیدا بکنیم یا نه؟ این یه منشأ، این یه منشأ اینه که سایی که بیان رو تاریخ علم کار بکنن، یا مثلا دیدین اینا که حالا مشتهد نشدن مثلا طلبه های خوردی هم مثل بنده، حالا اگه به ما اصلاح طلبه بشه اصلا. خب این بنده خدا اول میاد درس خارج، بعد میبینه که آقا این بر امام یه فرمایی شده هست امام، میگم خیلی خوبه میخونه خیلی خوبه، اون برای خواهی میبینه که خیلی عالیه، بعد عرضم خدمتتون که مثلا فلان استاد میبینه مثلا صاحب جواهر اونم استدلالش خیلی خوبه، هر طرف استدلال آقا همه خیلی خوبه، به خلاصه این که گیج میشه این وسط، آقا نکنه اصلا ما نمیشونیم به احکام برسیم. ببینید شبهه اینجا پیدا میشه ها، وجه داریم شبهه اینجا پدید، یعنی یک اتفاق روانشناختی میفته این یه منشأ. منشأ دوم اینه که آقا یه کسی عرضم خدمتتون که فرض کنید این تو اسلام هم هست و تو شریعت هم هست. آقا اسلام سخته دیگه، بالاخره آدم میخواد به شریعت پایبند باشه دشواری داره. حالا که ما نمیخوایم پایبند باشیم بیایم از بیخ بکنیم. توجه دارین؟ چی سم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء کذبوا بآیات الله. دیگه بالاخره آقای اصلا کی گفته؟ آقا کی گفته این قرآن از خدا؟ کی گفته مثلا پیغمبر؟ پیغمبر گفته اینو؟ دیدین این لعبه اشکالا. مگه پیغمبر گفته؟ مگه شما از امیرالمومنین شنیدی؟ و امثال این حرفا، این که آقا اصلا کی گفته پیغمبری بوده؟ کی گفته ارزم خدمتتون که مثلا یه مقاله چی کار کرده که کعبه یه جای دیگه بوده، تو اردن بوده، کجا بوده؟ اینو مثلا برداشتن آوردن گشتن اینجا. کی گفته اینا رو مثلا کی گفته؟ تو تک تک اجزا شروع میکنه شک کردن. این شکی شکیه که میخواد میدونی نفس بعضی وقتا چیز عجیبیه، یعنی خیلی عجیبه، برای کار خودش، برای اینکه اون به اون تمتعات مادی خودش برسه میاد توی با قوه واهمه توی ادراکات شما تصرف میکنه. یه واقعی رو شما بودی دیدی این چنینه، بعد واهمه میاد به خاطر نفس میاد میره این نبوده. بله حالا یه قضیه خواستم نقل بکنم، حالا برش کنید، بیام برش کنید از دست خارج میشیم که چجوری وحی بعدن میاد اونی که دیده شهود داشته داشته میدیده این رو میاد و یه جوری چیز میکنه. خب ببینید این دوتا منشه تا اینجا. بعد حالا کسی که درمان اینا فرق میکنه دیگه، اینا رو هر کدومش باید یه کاری کرد باهاشون. اولی رو باید چیکار کرد؟ حالا میرسیم درماناش راحت خوندینم. این که اول اصلا بیا بهش علوم ریاضی، اونایی که خطا نداره. بعد کم کم اینو آورد بالا، نشونش بدیم که آقا ببین علمان ولی خطا میکنن. این خطا باید اینجوری باید جلوش گرفت، این کارو باید کرد، این کارو باید کرد. و ما هم که میگیم علوم به واقع میرسونیم از اون همه نیست. به صورت همون موجبه جزئیه ما میخوایم شما فهم رو بپذیرید. به علاوه این که آقا شما ببینید ما بین چند دسته ادراک ما باید فرق بذاریم. یه وقتایی هستش که غذا رو میبینیم میل به غذا میکنیم اینو غذا رو میخوریم. یه وقتایی هستش که گرسنه میشیم دنبال غذا میریم. بعضی وقتا سیریم ولی غذا رو تصور میکنیم دنبال غذا هم نمیریم. بعضی وقتا حالا ببینید اینا هر کدوم نحوه تماسش با واقعیت دومیکی متفاوته. حالا میخونم این متن راحته. دومی آدم مکابریه. ما مکابریه ما چیکار کنیم؟ واقعی نیست. بگیریم بزنیمش. تا اونجایی که میخوره. مثلا میگم آقا یا مثلا بهش غذا ندیم. آقا تو میگی هیچ واقعیت نداره. خب تو هم واقعیت نداری دیگه. حالا که تو هم واقعیت نداری من هر جوری دارم میخوام با تو برخورد کنم. منم که واقعیت ندارم. تو هم که واقعیت نداری. بندازم تو آتیش مثلا. یا اینکه حالا تعابیری داره علامه میخونیم با هم دیگه یه چنین کارایی. میفرمان که بله از اینجا روشن میشه از ایدالی سعیقی یکی از دو کس خواهد بود. یک، کسی که برخی از علوم و افکار نظری بر وی مشتبه شده و در این حال که یک سلسله علوم و افکار عملی و نظری که برای زندگی روزانه لازم می باشد در ذهنش محفوظ و منشأ اثر هستند، به واسطه اختلافات و تناقضات که در افکار و انظار دانشمندان دیده و یا خطاهایی که از حواس خود مشاهده کرده، معلومات محفوظ خود را به حساب نیاورده و از واقع بینی آنها غفلت ورزیده و فقط به اشتباهات و تناقضات مزبور چسبیده و می گوید علوم و ادراکات ما از خارج کشف نمی کنند، یعنی به چیزی علم نداریم. پس آقا ببینید اولا علوم و افکار نظری برای مشتبه شده، درست؟ در این حال که داره زندگی میکنه، غرق زندگیه، غرق افکار عملیه، غرق اراده است، غرق نظره، توی ذهنش چی میشه؟ به واسطه این اختلافات و تناقضاتی که هست یا خطا خودش اینجا به عنوان کاتالیزور عمل میکنه. آقا اونا که این هم اختلاف، این ورم که ما میبینیم خطا داریم به وجدان، اون قسمت رو نمیبینه، این ور رو پر رنگ میکنه، این رو که پر رنگ میکنه یه دفعه میامد تو همه چی شک دارم. درست شد؟ این هم نکته ایه ها، یعنی انسان قبل این که به اصطلاح به پختگی نرسه نباید بره سراغ اخلاق. یعنی انسان اول باید یک، چون میدونید عقل دیگه، باید این عقل قوی بشه، باید مقتدر بشه، بعد اون وقت بره زمان دیدم رفقا میان مثلا شبهه بخونن، ولی خب الان حد فلسفیش این نیست، میره مثلا شبهه یه آقای رو میخونه، بعد میره خودش مبتلا به اون شبهه شده بود و فکر کرده بود که نه میتونه جواب بده و مثلا همینقدری که خونده کفایت میکنه. نه بالاخره اینو دیگه لذاست که مثلا شما تو شریعت کتب زاله رو برای عوام خوندنش رو اجازه نمیدن. نه از این باب که میترسیم به خاطر اینکه زاله است آقا میترسیم، نه، به خاطر اینکه سعادت یه عده از افراد به خاطر اینکه این قوه عاقلش هنوز رشد نکرده، قوی نشدن، علما بخونن جواب بدن. ولی خب کتب زاله به خاطر اینکه هر حکومتی هر حالا نسبت به شهروندان خودشون نگاه امروزی و شریعت نسبت به افراد خودش و بحث سعادت اینا مسئولیت داره، نمیتونه بذاره سعادت افراد امیش به خطر بیفته به خاطر اینکه یه آقای یه چیزی مثلا گفته و میخواد اینو ترویج کنه. نه، باید هم حکومت باید جلوشو بگیره، هم اینکه عرضم خدمتی که حالا علما باید کار خودشون رو بکنن و جواب بدن. دو، کسی که بدون پیش آمدن آفتهای ذهنی برای پاره از مقاصد فاسده و آزادی جستن از مقررات و اصول مسلمه اجتماعی این مسلک را پیش گرفته است و در همه چیز تردید و حتی در تردید نیز تردید میکنند، در برابر هر حقیقت روشن و آشکاری مقابله مینماید. اینه، بعضی وقتا آدم یه وقت چای خونه رو آدم باید پر کنه، یعنی بعضی وقتا است نفس خیلی اینکه مجتهد ارزم خدمتتون که مخالفن لهواه باید باشه، این چیز مهمیه. یعنی بعضی وقتا عمل و گرایش های مادی انسان رو کمیتش رو توی بحثای علمی هم لنگ میکنه. حالا هست، هم اینو آیات میفرمان، هم روایات هست، معیداتی هست، هم این که تجربه نشون داده، یه چند تا کار خوب هم شده، مثلا نمیدونم تأثیر گناه بر معرفت، پژوهشگاه کتاب اینگونه چاپ کرده بود در اصل آراف کنم آگوستین یادم نیست حالا چنین عنوانی، کار خوبی بود، زحمت کشیده بودن. ولی خب بحث جدیه که چگونه حالا اینکه معرفت رو عمل تسکیم میذاره روشنه، اینکه عمل چگونه برمیگرده معرفت رو از شاهراه خودش خارج میکنه اینم چیز عجیبیه. و از این تقسیم روشن است که راه گفتگو با این دو دسته مختلف بوده و هر طریق و هر دسته طریق را و هر دسته طریق راهنمایی جداگانه دارند. یعنی هر کدوم این راهی که بخوام بهش نشون بدم متفاوته با اون یکی. این خوره میگم این فارسی چه خوره سخته. خب برای درمان اولی چیه؟ اگر با ایدئالیسم مشتبه مواجه شدیم، باید با روش معتدلی در وی انصاف را به جنب و جوش آوریم. مثلا ریاضیات خیلی خوبه. این که قدی اول ریاضیات میخوندن همین بود. مراد از واقع بینی این معنا نیست که ما هیچ خطا نمی‌کنیم، ولی اگر هیچ راه به واقع بینی نداشته باشیم کاری از پیش نمی‌رود، اصلا حرف نمی‌تونیم بزنیم و خلاف وجدان خودته و سپس یک سلسله علوم و ادراکات محفوظه خودش را به خودش ارائه دهد و مقداری هم از اندیشه‌های غیر منظم، این از متخیله، یعنی از وهمیات، از خیالیات، یعنی اندیشه‌هایی که به دلخواه خود همه وقت می‌تواند بکند به پیشش آورده و تفاوت این دو دسته از اندیشه‌ها را اینن به وی نشان دهیم تا متذکر شود که از ته دل به واقع معتقد بوده است. وقتی نشون میدیم آقا تو سوق وجودت با واقع در تماسی و داری با واقع تعامل میکنی، در این صورت او خواهد دید که یک گاهی گرسنه میشود و به دنبال آن غذا میخورد. این یک کاره، گرسنه شده واقعا مفهوم شماره داره غذا میخوره، میره دنبال غذا. گاهی تصور غذا خوردن میکنه و مرزن به غذا خوردن نیست، تصورش میاد داره غذا نمیخوره. خب تصور غذا خوردن فرق میکنه، فعله، واقع میخواد، غذای خارجی میخواد. گاهی راسته گرسنه میشد و اندیشه غذا خوردن اقناعش نمیکنه. حالا گرسنه که تا صبح بشینه تصور بکنه، چجور اونجا که ما غذا داریم میخوریم گرسنگی مرتبهش اینجا الان دارم، پس چه فرقی بین این دو تاست؟ درست. و در این سفر اندیشه ها و افکار وی یکسان نیستند، ببینید، بلکه برخی از آنها با واقع تماس دارند. این تماس رو داشته باشیم ما کار داریم باشیم. اونجا علامه فرمود که به واقع چنین است، یادتونه همین الان خوندیم یه هم چقدر پیش بود که آقا بله انسان علم فقط به دست میاره و تماس چیه، تماس چیه رو باید توضیح بدیم، حالا چلا حرف میکنیم. و برخی دیگر اندیشه بی پایه بیش نیست یا برخی دیگر اندیشه بی پایه بیش نیست. حالا اینم خوبه، سخته. و به همین ترتیب خواهد دید که پیوسته در امتداد جاده زندگی در پیش پای خود یک رشته افکار منظم قهری. قهری اینجا یعنی انفعالی، یعنی متأثر از خارج میشه، یعنی من آقا یه انسانو میبینم بخوام نخوام این تصویرش میاد تو ذهن من، دقت کنید، یعنی انفعال رو توضیح میدم انشالله، بخوام نخوام این میاد تو ذهن من، بخوام نخوام از اون کوهی که مثلا دماوندی که اینا از عکس گرفتم مفهومشو داره. در و یک رشته افکار غیر منظم دل بخواه دارد و اندیشه های منظم وی با واقع تماس دارند. اون اندیشه های منظم که با واقع تماس دارند. حالا این درمان دسته یک، دسته دو. ولی اگر با ایدئالیسم مقابل روبرو شدیم باید از رویه عقلایی خودمان استفاده کرده و با وی مانند یک آفت بیجان رفتار کنیم. زیرا کسی که علم ندارد جماد است. آتش را که می‌سوزاند باید خاموش کرد و آب را که غرق می‌نماید باید خوش نمود و نابود نمود. و سنگی را که راه گرفته باشد باید خرد کرد کنار ریخت. و همچنین جانوران کشنده مثل حالا سوسکو مثلا پشه و اینها رو، مگس و اینها رو باید کشت و حشرات موذی را باید راند. زیرا کاری که با طبع خود می‌کنند ناچار جایز می‌دانند و اگر چنانچه جایز است در مورد خودشان نیز جایز است. میگه اینا خودشون عقلا خب میگن که خب اگه این آب حیات نداره فلان نداره خب آب داره اذیت میکنه ما رو خوشش میکنیم، این من خدا هی داره سوال میکنه، درسته؟ خب اینم که طبیعت بیجانه، اونم عرضم خدمت فرقی نداره دیگه، اینم طبیعت، اونم بیجان، این واقعیتی نیست، اینم واقعیتی نیست، اونو ما خوش میکنیم اینم میکشیم، اینو میدیم تو آتیش، درسته؟ زیرا کاری که با طبع خود میکنن، حالا یا بگیم با طبع یعنی به طبع اینجا، یعنی به طب کاری که طبیعتا انجام میدن، اینجوری کاری که اینا طبیعتا انجام میدن جایز میدونن، حالا که جایز میدونن در مورد خودشون هم بس جایزه دیگه، اگه مصداق بشن و اگه بشن بی جان، اگه بشن مثل اون آدم، اگه بشن چی. خیلی خوب، این هم از مقاله دوم. پاسخ معرفتی میدیم دیگه انشالله، عرض میکنیم. الان پاسخ معرفتی رو نگفتی، حتی علامه گفتن دیگه، این کلماتی داشتن. حالا انشالله پاسخ معرفتی رو ما عرض خواهیم کرد. این دینه کیه؟ این که هرچی پاسخ معرفتی میدونم نمیدونم، تو هستی نمیدونم، تو زنده ای نمیدونم، چون چه بحث معرفتی میخواییم با این بکنیم؟ این برای اینه ها، این برای اینه مکابره اون دسته قبلیه که درستش میکنیم، بقیه هم انشالله عرض میکنیم. چرا مبررات بحثای معرفت شناسی خودمون انشالله مفصل از جلسه بعد. از جلسه بعد ببینید ما این دوتا مقاله رو الان سه جلسه شد، ولی من فکر کنم 15 جلسه تا 20 جلسه ما باشیم این سه دوتا مقاله، یعنی حالا یه خود ما اینجا تند رفتیم خاطر اینکه خب هم خونده بودیم بخشایش رو و عرضم خدمتون که آشنا بودیم. حالا ما باید آره چیم جز به جز بحث بکنیم، حتی فلسفه و دین رو بگیم، کارا اینجوری دیگه، یه خورده زمان میبره، بذاریم خود حوصله باید داشته باشیم. خب خانم زاریان پرسیدن میتوانیم اینطور بگوییم وجود علم رو باید مرحله به مرحله بالا رویم و در مشهودات خود کاوش کنیم، درسته؟ تقریبا حالا تو الان بیان نکردیم، حالا انشالله عرض که علمو به شهود برگردونیم. چه جور شهود؟ یه شهود رو باید تقریر کرد، همینجوری یه شهود بگیم گنگ باشه و درد نمیخوره، باید شهود رو تبیین کرد. ان شاء الله عرض می‌کنم. سوال دیگه ای سروران ندارن؟ التماس دعا داریم، خسته نباشید، التماس دعا، خدا نگهدارتون.